ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، خانم ها آقایان، سلام. ساعت 11 هست. خیلی خوش آمدید به خبرهای این ساعت. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
من هم حضور شما همراهان خوب عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم در خدمتتون.
خبرها رو به اطلاعتان میرسانیم.
آمارها نشون میده با وجود شرایط کرونایی، تعداد ازدواج ثبت شده در کشور در 4 ماه نخست امسال افزایش و تعداد طلاق ثبت شده کاهش داشته. به گفته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در این مدت حدود 200,000 مورد ازدواج و 35,000 مورد طلاق ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه پارسال 167,000 مورد ازدواج و 37,000 طلاق ثبت شده بود. آقای مظفری کم شدن تجملات و هزینه‌های اضافی رو از عوامل مؤثر در افزایش آمار ازدواج دونسته. او این رو هم گفته که بر اساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی ابلاغ شده، حضور بیش از 6 نفر سر سفره عقد ممنوعه.
این خبر رو هم بشنوید که تهرانی‌ها در ازدواج و طلاق در صدرند. به گزارش سازمان ثبت احوال، در سال 98 بیش از 530,000 ازدواج و 174,000 طلاق در کشور ثبت شده. بر اساس این گزارش، بیشترین ازدواج با 68,562 مورد مربوط به استان تهران و کمترین ازدواج با 3,292 مورد مربوط به استان سمنانه. در این گزارش همچنین بیشترین طلاق با 31,733 مورد در استان تهران و کمترین طلاق با 815 مورد در استان ایلام ثبت شده.
با حضور وزیران دفاع و راه و شهرسازی، از سامانه پیشرفته کنترل و مراقبت پرواز سیار فرودگاهی رو نمایی شد. امیر سرتیب حاتمی، وزیر دفاع، در این مراسم گفته این سامانه دست کم 2,000,000 یورو صرفه‌جویی ارزی برای کشور داره.
سامانه برج کنترل و مراقبت سیار یکی از اون نیازهاست که در 1 سال گذشته شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام نیاز کرده و شرکت سایران با استناد و با اتکای به توانمندی‌هایی که وجود داره توانسته ظرف 1 سال این ایده رو با همکاری خود شرکت فرودگاه‌ها به محصول با ارزش تبدیل بکنه. در یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که مرتباً با حوادث مختلف، سیل، آتش‌سوزی، زلزله و همینطور حوادث نظامی در واقع ما مواجه هستیم، این سامانه در واقع این امکان رو به ما میده که پایداری عملیات هوایی داشته باشیم. در این سامانه از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته الکترونیکی و ارتباطی استفاده شده که منطبق با استانداردهای بسیار بالای هوایی بین المللی است و این امکان رو فراهم میکنه که هم در بخش نظامی و هم در بخش غیر نظامی فرودگاه‌های ما همواره بتونن فعال باشن و بتونن عملیات رو انجام بدن. به لحاظ علمی و فناورانه یک دستاورد بسیار با ارزش است، در اختیار تعداد محدودی از کشورهاست. به لحاظ اقتصادی بسیار با ارزش است، چرا که در واقع ما این رو با قیمت کمتر از 1/3 قیمت بین المللی و قیمت دنیا داریم تامین میکنیم. همینطور صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی خواهد داشت. به تعداد سامانه هایی که در واقع تولید میشه و در اختیار قرار میگیره، حداقل به میزان 2,000,000 یورو صرفه‌جویی ارزی خواهد بود.
اداره ها و بانک های خوزستان امروز تعطیلند. آقای شریعتی، استاندار خوزستان، گفته با توجه به گزارش هواشناسی امروز 18 شهرستان دمای هواشون به بالای 50 درجه سانتیگراد و 6 شهرستان دمای هواشون به بالای 49 درجه سانتیگراد میرسه که به منظور صرفه‌جویی مصرف برق، اداره ها و بانک های استان امروز تعطیل شدند.
قاچاق سیگار 2 برابر شد. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سیگار در 2 ماهه اول امسال 27.9% در مقایسه با سال گذشته کمتر شده و همین موضوع باعث افزایش 2 برابری قاچاق سیگار شده. بنابراین گزارش، در 2 ماهه اول امسال 6,070,000,000 نخ سیگار تولید شده، در حالی که در 2 ماهه اول سال گذشته 8,420,000,000 نخ سیگار تولید شده بود. وزارت صمت تحریم ها و اختصاص ندادن ارز برای واردات مواد اولیه این صنعت و بیماری کرونا رو از جمله دلایل کاهش تولید سیگار عنوان کرده.
دادگستری کل استان اصفهان خبر منتشر شده مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام 8 نفر از اختشاشگران حوادث سالهای 96 و 98 رو در این استان تکذیب کرد. روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرده این خبر دروغ رو برخی از رسانه‌های معاند برای فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و مراجع عالی قضایی تاکنون هیچ اجرای حکمی رو در این زمینه تایید نکرد.
دادستان کل کشور گفته در بحث زمینخواری هیچ دستگاه و شخصی خط قرمز نیست. حجت الاسلام و المسلمین منتظری اضافه کرده نه دستگاه قضایی و نه مقامات اجرایی خط قرمز نیستند و هر کس در هر جایی بخواد ساخت و ساز غیر مجاز انجام بده با او برخورد قانونی میشه.
از نظر ما نه دستگاه قضایی، نه مقامات قضایی، نه مقامات اجرایی و هیچ شخصیت و مقامی خط قرمز نیست. هر کس در هر مقام، در هر جایگاه، به هر عنوان بخواهد به منابع طبیعی، به سواحل دریاها، به حاشیه رودخانه ها تجاوز بکنه یا بخواهد ساخت و سازهای غیر مجازی داشته باشه، قطعا باید باش برخورد بشه. منتها من در اینجا باز تاکید میکنم دست نیاز دراز میکنیم به سوی عزیزانمون در شهرداری ها و در شوراهای شهر و در دهیاری ها که به کمک دستگاه قضایی بیان، هم خودشون به وظایف و تکالیف خودشون عمل بکنن و هم کمک کنن و مردم عزیز مخصوصا میتوانن عیون خیلی ارزشمندی باشن.
دادستان کل کشور همینطور در خصوص هتل لواسان که در بستر رودخانه احداث شده تاکید کرده این هتل باید از ریشه خراب بشه.
به حریم رودخانه تجاوز بکنن. این هتلی که ساخته شده در اونجا، بنده معتقدم این هتل کلن از اساس و ریشه باعثی خراب بشه. دقیقاً آمده در حریم رودخانه هتل ساخته. از دیواره هتل تا دیواره رودخانه 5 متره، در حالی که هر رودخانه یک حریم قانونی داره. و متاسفانه وقتی به صاحب این هتل اعتراض میکنه میگه آقا من رفتم از اون شورا مجوز گرفتم، مجوز ساخت و ساز گرفتم. خب این کار خلافه، حتما بایستی که با این مسئله برخورد بشه. اون شورا چرا بایستی که اجازه بدهد در یک محل ممنوعه کسی بیاد هتل بسازن؟ این آقایی که در هتل ساخته نمیدونسته که اینجا حریم رودخانه است، چطور به خودش اجازه داده بره پول بده به شورا و مجوز بگیره و بعدم یک هتل حدود 14-15 طبقه بسازه؟ این چیزایی است که از کنارش نمیشه گذشت. ما هم در حدی که در توانمون هست واقعا دنبال این قضیه خواهیم بود و برخورد میکنیم. منتها عرض کردم قوه قضاییه رو نباید تو این زمینه تنها گذاشت. هم دستگاه‌های اجرایی باید به کمک بیان، هم خود مردم بایستی که به کمک بیان و هم شهرداری‌ها و شوراهای شهر.
برگزاری کنسرت خنده با قیمت بلیت آنچنانی، اون هم در این ایام کرونایی. در هیاهوی اخبار و شرایط کرونایی کشور، یکی از کمدین‌های کشور قراره کنسرت خنده برگزار کنه. این کنسرت خنده قراره پنجشنبه 16 مرداد در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار بشه و تا الان هم بیش از 1000 بلیت این کنسرت فروخته شده. قیمت برخی از بلیت‌های این دوره همی تا 300,000 تومان هم فروخته شده. به نظر میرسه این بارم خلأ نظارت دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد مقابله با کرونا به چشم می‌خوره و تا این لحظه واکنشی نشون ندادن. جالبه که رفتن یه تالار دولتی، اونم مال وزارت کشور، رو اجاره کردن و گرفتن.
کنسرت خنده میشه کنسرت کرونای همگانی.
اونجا بخوان کنسرت خنده برگزار از وزارت کشور بعیده واقعا.
بله. گره کور طرح ترافیک تهران و ویروس کرونا هنوز باز نشده. وزارت بهداشت و استانداری تهران اصرار دارند که این طرح باید لغو بشه و در مقابل شهرداری تهران ادعا میکنه که اصلا وجود طرح ترافیک برای کاهش شیوع ویروس کرونا مؤثره. استاندار تهران گفته ستاد مقابله و مدیریت ویروس کرونای استان به لغو طرح ترافیک اصرار داره، اما شهرداری پایتخت به اون تمکین نمیکنه. آقای محسنی بندپی اضافه کرد استان تهران از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضع خوبی قرار نداره و حدود 4500 نفر در بیمارستان‌های اون بستری هستند و زیرساخت‌های لازم هم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در همه بخش‌ها وجود نداره. او گفته از همون ابتدای شیوع کرونا در کشور خواستار لغو هر دو طرح ترافیکی در تهران شده و حتی به شهردار تهران برای این موضوع اصرار کرده، اما همچنان حرف شهرداری تهران به کرسی نشسته. نشسته، اون هم در شرایطی که وضع شیوع ویروس کرونا در تهران حتی قابل مقایسه با اسفند 98 و فروردین 99 هم نیست.
دانشمندان پرتغالی ماسکی با قابلیت خنثی‌سازی ویروس کرونا تولید کردند. محققان مؤسسه پزشکی مولکولی لیسبون این ماسک رو تولید کردند که میتونه ویروس کرونا رو خنثی کنه و فعالیت این ویروس رو پس از تماس تا 99% کاهش بده. این ماسک که قابلیت استفاده مجدد داره از چند لایه انواع مختلف منسوجات فنی و ضد آب تشکیل شده. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که تأثیر این ماسک بهتر از تأثیر راه‌های معمول حفاظت فردیه. محققان پرتغالی دریافتند پس از 1 ساعت از تماس ویروس کرونا با سطح این ماسک فعالیت اون تا 99% کم میشه. این ماسک تا 50 بار هم قابل شستشوه.
وام ودیعه مسکن با 13% سود مشکل شرعی داره. آیات اعظام، صافیه گلپایگانی و مکارم شیرازی، دو نفر از مراجع تقلید، در پاسخ به سؤالی درباره وام اجاره مسکن برای مستاجران که سود 13% داره اظهار داشتند قرض به شرط بهره ربا محسوب میشه و حرامه. این در حالیه که با توجه به افزایش قیمت خونه و اجاره بها، دولت تصمیم گرفته برای مستاجران وام ودیعه مسکن با سود 13% در نظر بگیره. به گفته برخی از کارشناسان فقهی، اگه شرایط شرعی برای پرداخت چنین وامی رعایت بشه، اعطای اون بدون اشکال خواهد بود.
آسمان تهران امشب شهاب بارون میشه. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران میگه این بارش شهابی در اوایل مرداد هر سال به اوج خودش میرسه و امشب هم در ساعت 1:30 بامداد اوج بارش شهاب هست. آقای عتیقی گفته این شهاب ها با سرعت تقریبی 150 هزار کیلومتر بر ساعت در ارتفاعی حدود 100 کیلومتری زمین با جو برخورد و تصاویر زیبایی برای دیدن خلق می کنند.
استراب باعث پیری سریعتر مغز و ضعیف شدن حافظه میشه. نتایج مطالعات پژوهشگران آمریکایی نشون داده افرادی که استراب زیادی در محل کارشون دارن، بخش هیپوکامپ مغزشون کوچک میشه و در کارهای مربوط به عملکرد حافظه ضعیفتر عمل میکنه. به گفته محققان، نوع شغل افراد هم بر روی عملکرد مغز اونها تأثیر داره. برای مثال، بخش هیپوکامپ مغز رانندگان تاکسی در مقایسه با رانندگان اتوبوس شهری بزرگتره، چون اونها از مسیر یکسانی رفت آمد نمی کنن و این باعث ایجاد چالش در مغز اونها میشه. هیپوکامپ بخشی از مغزه که مرکز یادگیریه و برای عملکرد حافظه بسیار مهمه.
اگه در فضای مجازی مبالغ ناچیزی هم ازتون کلاهبرداری شد، به پلیس اطلاع بدین. رئیس پلیس فتوه از شهروندان خواسته در صورت وقوع جرم کلاهبرداری در فضای مجازی، حتی در مبالغ خیلی بسیار کم، به پلیس فتوه مراجعه و اعلام شکایت کنند. سرهنگ معظمی گودرزی میگه بعضی وقتا کلاهبرداران در فضای مجازی از حساب‌ها مبالغ کمتری یا کمی برمی‌دارند و کاربران فضای مجازی با توجه به ارزش ریالی کم اون از اعلام شکایت منصرف میشن، هرچند که جمع شدن این اندک ها برای فرد کلاهبردار مبلغ زیادی میشه. وی اضافه کرده در چنین شرایطی که امکان مراجعه حضوری برای کاربران فضای مجازی وجود نداره، شهروندان میتونن از طریق وبسایت پلیس فتوه به نشانی cyberpolice.ir شکایتشون رو ثبت کنن.
سرمه کشیدن در چشم نوزادان مضره. کشیدن سرمه به چشم و ابروی نوزاد یکی از رسمهاییه که در برخی از مناطق کشور وجود داره. محققان گفتن این کار خیلی مضره، چون سرمه متشکل از مواد ناشناخته‌ای از قبیل دوده است که برای چشم و به ویژه چشم نوزادان به هیچ وجه خوب نیست. دکتر پرورش، چشم پزشک و فوق تخصص جراحی شبکیه و زجاجیه، گفته سرمه کشیدن به چشم نوزاد در بعد تولد کاربرد خونگی داره، نه علمی.
بله، بریم به سراغ بازار بورس. شاخص بازار بورس الان 1,911,478 واحده که در مقایسه با دیروز 34,607 واحد افت کرده. شما شنوندگان گرامی میتونید با شماره پیامکی 30611 با ما و دستاندرکاران خبر 11 در ارتباط باشید.
ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز خوبی رو برای شما آرزومندیم. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران 13:11 است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چه چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرفو فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
رهاوت
به نام پروردگار یکتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم مرداد ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 27 ژوئیه 2020 میلادی و مطابق است با ششم ذیحجه 1441 هجری قمری. امروز روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان نقش آموزش و پرورش در آموزش مهارت‌ها. اهداف، برنامه‌ها و سبک زندگی امروز تغییر کرده و متفاوت از گذشته است. در چنین شرایطی آموزش و پرورش باید وارد عمل بشه و با تربیت صحیح دانش آموزان و هدایت اونها این قشر رو در رسیدن به کمال انسانی یاری برسونه. دانش آموزان برای رسیدن به تعالی و موفقیت در زندگی لازم موارد بسیاری رو آموزش ببینند که آموزش اونها در مدارس و آموزشگاه ها تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. علاوه بر پرورش دانش آموزان در امور دینی و تقویت معنویت، آموزش‌های علمی، مبانی کارآفرینی و اقتصاد، خلاقیت و مهارت‌های زندگی نیز از ضروریات عصر جدیده. تحقق کارآفرینی مستلزم توجه ویژه به جوانب مختلف حیات فردی، اعم از حمایت دانش آموزان کارآفرین از زمان ورود به مدرسه تا زمان اشتغال اونهاست. ظاهراً آموزش کودکان برای اتکا به خود، استقلال در تصمیم گیری و سخت کوشی در سنین پایین رابطه مستقیمی با پرورش کارآفرینی داره. لذا اگر نظام آموزشی به گونه‌ای باشه که افراد بتونن علاوه بر کسب دانش، چگونگی استفاده از اون رو در محیط و دنیای کسب و کار هم بیاموزند، تعداد کارآفرینان افزایش پیدا می‌کنه و مشکلات جامعه به حداقل خواهد رسید. به این ترتیب توسعه کارآفرینی نقشی شایسته برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغالزایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومی خواهد داشت. نسل امروز بدون شک آینده ساز فردای کشوره و دانش سیال امروز توسعه فراگیر فناوری و تغییرات سریع در عرصه علم و فناوری در جهان نیازمند ساختن نسلی کارآمد و با مهارت برای آینده است. مهارت آموزی در نظام های آموزشی پیشرفته جایگاه ویژه‌ای داره. زیرا تنها آموزش منابع درسی به دانش آموزان نمیتونه اونها رو برای زندگی آینده آماده کنه. برای پرورش نسلی کارآمد که بتونه آینده روشنی رو برای کشور بسازه، باید به فکر راه‌های افزایش مهارت افراد در فرایند تعلیم و تربیت بود. یکی از مهمترین گام‌ها در مسیر تغییر نگاه نمره محور حاکم بر نظام آموزشی و افزایش درک دانش آموزان از مهارت آموزی است. تحول در روش‌های آموزشی و محتوای کتاب‌های درسی از محورهای مهم دیگر برای توانمندسازی هرچه بیشتر دانش آموزانه که همواره کارشناسان آموزشی به اون تأکید میکنند. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراه برنامه رهاورد. در صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد به مناسبت روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در خصوص نقش آموزش و پرورش در آموزش مهارت‌ها صحبت کردیم و گفتیم که امروز اشتغال و دستیابی به شغل مورد علاقه و در این حال درآمدزا از اساسی ترین نیازهای جوانان و دانش آموزان در آینده به شمار میره. همه دانش آموزان باید در کنار تحصیل خود رو موظف به مهارت آموزی در یک حرفه‌ای که به اون علاقه دارن بدونن. در ادامه همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش گزارش رو در این زمینه برای ما ارسال کردن که با هم بشنویم.
آقا شما مشغول رنگ کردن ساختمون هستین و این یک مهارت، درسته؟ رنگ.
بله.
کارتون اینه، شغلتون اینه یا اینکه برای شما یک هنر و مهارت جدا از شغلتون محسوب میشه؟
جدا از شغلم.
این مهارت رو کی و چگونه یاد گرفتین، آموختین؟
اینو از جوونیم تقریبا. حدوداً 17 تا 18 سال شروع کرد.
دوران مدرسه میشه گفت.
دبیرستان. نقاش اومده بود خونم نقاشی کنه، کنارش وایسادم، دیدم چی کار میکنه، دقت کردم، یاد گرفتم.
خود مدرسه چی؟
مدرسه نه، هنرستان.
تو هنرستان یا مدرسه دوران تحصیل چه مهارتی رو آموختین؟
مکانیک.
مکانیکی رو؟ یعنی به صورت حرفه‌ای و اینکه شما تونستین که وقتی یک اتومبیل خودتون، خودرو خودتون خراب میشه رو تعمیر کنید؟
اون موقع بعد.
یعنی مهارت آموزی از دوران مدرسه مکانیک.
بله، هنرستان بود. مکانیک خودرو.
شما از نوجوان‌ها هستین. تو مدرسه چه مهارتی آموختین؟
ما تصویربرداری یاد گرفتیم، کار برنامه تلویزیونی یاد گرفتیم و
این مهارت رو قشنگ توی مدرسه، یعنی الان آموختین که شما میتونید به صورت حرفه‌ای تصویربرداری کنید؟
بله، البته بیشترم بستگی به خود طرف داره.
فکر میکنید که دوران تحصیل مدرسه‌مون این آموختن مهارت چه کمکی به آیندهمون میکنه؟
آیندهش شغلمون رو میتونه تشکیل بده که بیشتر درآمد داشته باشیم.
اگر این مهارت‌ها از دوران ابتدایی شروع بشه چی تاثیرگذاره؟
100%. حرفه‌ای‌تر میشیم، بهتر یاد میگیری اون شغلی که میخوای.
شما از کی مهارت‌های هنریتون رو آموختین؟
دبیرستان رسیدم، هم هنرستان. بله.
قبل از دبیرستان چی مهارتی نداشتین؟
پیگیر این کار نبودم که برم یه مهارتی رو یاد بگیرم.
دوران مدرسه مهارت آموختین. فرزندانتون چی تو دوره آموزشی، تو دوران تحصیل مهارت لازم رو یاد گرفتن؟
تقریبا، چون من فرزندانم دخترم.
خب تو مدارس دخترانه چی آموزشی دیدن؟
نه، چون رشتهشون فرق زیست‌شناسی.
یعنی مهارتی به جز درس خوندن نداشتن؟
خیر.
این مهارتی که شما آموختین به کارآفرینی توی آینده‌تون میتونه کمک کنه؟
بله خیلی. چون کاری که یعنی من بخوام برای آینده پیش ببرم، قطعا یه جوری که خودم باید اون کارا رو ایجاد کنم که بخاطر همین خودش میشه یه کارآفرینی.
آقا این مهارتی که شما آموختین میتونید به کار بگیرینش و کارآفرین بشین؟
بله.
الان به کار گرفتین اون مکانیکی که آموختین در دوران تحصیل؟
برای خودم آره، ولی شغل چون دیگه پابستنی گذاشتیم نه.
چه اتفاقی تو مدارس بیافته که ایجاد کارآفرینی کنه در آینده؟
از همون ابتدایی شروع کنن، بچه ها رو یاد بدن بهشون، حالا هر چی که استعداد دارن، میتونه اون بچه مثلا فرزن حالا به مکانیکی، برق، هر چی آموزش بدن بچه ها رو از دوران ابتدایی، بعدها برای شغل خودشون هم موثر بشه.
رهاورد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
ویژه آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامزد گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست. اینکه عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز دوشنبه ششم مرداد 1399 نگاهی به تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. و اما خبرهای امروز: بومیسازی دستگاهی برای توسعه زیرساخت اینترنت در کشور، روشی نوین برای عبور دارو از سد خونی مغز، ساخت کوچکترین دستگاه تصویربرداری دنیا، جایگزین شدن نانوشوینده های ایرانی با نمونه خارجی. انتقال دهنده پرظرفیت از جمله دستگاه‌های کلیدی برای توسعه زیرساخت اینترنت که محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به بومی‌سازی این محصول شدند. روتر یا انتقال دهنده پرظرفیت دستگاهیه که برای دریافت، تجزیه، تحلیل و انتقال بسته‌های اطلاعات و داده‌ها در یک شبکه مورد استفاده قرار می‌گیره. این دستگاه مانند یک دروازه برای اطلاعات و داده‌ها عمل می‌کنه. استفاده از این دستگاه به حدی گسترده است که تمام سازمان‌ها، ارگان‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی رو در بر می‌گیره. در واقع هر خانه یا نهادی که دو کامپیوتر در اون وجود داره، تشکیل یک شبکه رو میدن و این دستگاه مورد نیازه. دستگاهی که در این شرکت تولید شده تا 160 گیگ بر ثانیه قدرت داره و حدود 20% از نمونه مشابه خارجی ارزان‌تره. مهندسان زیستپزشکی آمریکایی در مطالعه اخیرشون نانوذرات مبتنی بر لیپید رو ایجاد کردند که دارای انتقال دهنده های عصبی برای کمک به ارسال داروها، مولکول های بزرگ و حتی ویرایش ژن ها در سد خونی مغزی میشه. این ابداع میتونه بسیاری از محدودیت‌های فعلی پزشکان رو که در زمینه انتقال دارو به سیستم عصبی مرکزی با اون روبرو هستن و امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از داروها و ارسال اونها به مغز رو فراهم کنه. در این روش طیف وسیعی از مولکول‌ها با ترکیب اونها در نانوذرات